سوال دارم و اطمینان ندارم که اینا این کار میخواین. مثلا اگر قبول کنیم که حتی فرضیه واری که اینا ممکن علاقه داشته باشن که به خاطر امریکا یک قدم به این طرف بگیرن، ممکن به این فکر باشن که چرا این کردیت برای حکومت که دلار بیرون رفتن از و یک چند ماهش مانده حکومت آقای اوباما، و چرا صبر نکنیم تا این کردیت از حکومت نوی امریکا بگیریم. این امکان داره که در حساب پاکستان باشه، اما از نگاه دیپلماسی روزمره آمریکا حکومتش جابجاست، وزیر خارجه داره، رئیس جمهور داره، اینا مسئول هستن، کار خود میکنن. دیدیم که آقای کری رفت به کابل. این طالبان هستن که همکاری دوستای آیسایشان که یک بازی دارن میکنن. از یک طرف پاکستان با حکومت افغانستان و با آمریکا و با چین وعده دادن که طالبان را حاضر میسازن که بیاین در میز مذاکره. اما تا حال این کار صورت نگرفته. از دیگه طرف غیر مستقیم یا تماس میگیرن یا مستقیم با امریکا که ما که حکومت افغانستان نمیخوایم بشینیم، اما که شما میخوایم بشینیم، که میخواین یک عدم اطمینان در رابطه بین امریکا و افغانستان اینا بیارن. مسئله ایست که اینا هنوز جدی نیستن در سال با حکومت افغانستان و با نظام فعلی در افغانستان. اینا میخواین هرچی بلانس قدرت در روی زمین به نفع خود تغییر بدن و همچنان از نگاه دیپلماسی بین المللی برای خود یک مقام بالاتر به دست بیارن. از این خاطر میخواین که با امریکا تنها بشینن. چند بار در چند هفته گذشته اینا اشاره کردن که ما که امریکایی‌ها میخواین بشینیم صحبت کنیم، که حاضر هستیم در قطر با امریکایی‌ها بشینیم صحبت کنیم. این بازی‌های از اینا نشان دهنده عدم جدی بودن از اینا در مسئله صلح در داخل افغانستان است. برای اینکه به صلح حقیقی در افغانستان بیاید، حکومت افغانستان و طالب باید این گروپ کلانش که منصور است، منصور و گروپش باید حاضر به مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان شوند. و تا وقتی که کار طور را نگرفته، پیش من سوال می باشد که آیا یا در قسمت مسئله صلح جدی هستن یا نه. نتیجه گیری فعلی ما ای است که اینا در قسمت صلح فعلا جدی نیستن.
زلمه خلیلزاد، سفیر سابق ایالات متحده امریکا در کابل و بغداد بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشست عمومی امروز ولسی جرگه افغانستان شاهد تنش، مشاجره و حتی حمله فیزیکی بود. یک وکیل تلاش کرد تا بر وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان حمله فیزیکی کند، آنچه تطبیق نشدن درست پروژه ها خوانده شده پای وزرای مالیه، انکشاف دهات و فواید عامه را به نشست استجوابیه امروز ولسی جرگه کشند. همکارم نورالله شایان در این باره بیشتر میگوید.
بانک بودجه کافی برای تطبیق پروژه های انکشافی در کشور همه ساله سوی حکومت اختصاص می‌یابد، اما مصرف نشدن بودجه انکشافی و عدم تطبیق درست پروژه ها همواره مایه نگرانی افغان ها بوده است. عدم تطبیق پروژه های انکشافی سبب شد تا ولسی جرگه به روز چهارشنبه وزرای مالیه، انکشاف دهات و فواید عامه را به جلسه استجوابی این جرگه فرا بخواند. محمد هاشم وطنوال عضو ولسی جرگه در جلسه استجوابی روز چهارشنبه از بی‌کیفیت بودن برخی پروژه ها انتقاد کرد و خواستار تطبیق پروژه های انکشافی نیمه تمام شد.
از اینکه 4 ماه سال مالی گذشته تا حال پروژه ها و تدارکات هم و کار عملی هم شروع نشده، ما شاهد هستیم که پروژه هایی که بیش از 3 سال 4 سال ادامه داشته و تا حال تطبیق نشده.
در همین حال کلیل حکیمی وزیر مالیه میگوید که مصرف شدن 55% بودجه انکشافی در سال گذشته قابل قبول حکومت نیست و باید این رقم در سال روان به 80% برسد.
موضوع
فوق‌العاده مهم بی است که امسال ما به دو کنفرانس میریم که دوباره تعهد تجدید تعهد دنیا را می‌خواهیم. دنیا یکی از تقاضایشان از ما این است که شما باید مصرف بودجه پروژه انکشافی تان را باید بالا ببرید. حداقل مصرف امسال بودجه باید 80% باشه.
با این همه جلسه روز چهارشنبه ولسی جرگه تنش‌ها و درگیری‌های فیزیکی را نیز به همراه شد. غلامسخی مشوانی نماینده مردم کنر در ولسی جرگه هنگامی که صحبت‌هایش قطع شد عصبانی شده و عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه و نصیر احمد درانی وزیر انکشاف دهات را مورد حمله قرار داد. اما این حرکت نماینده ولایت کنر اعتراض تند نصیر احمد درانی وزیر انکشاف دهات را نیز به همراه بود.
از شرافت و عزت شما خواهران و برادران تشکری می کنم و با بی‌صبری کامل انتظار فیصله شما در این راستا هستم. می خواهم در مورد آقای مشوانی بگویم که وی 3 سال یک پروژه را گروگان گرفته بود و در ضمن خواستار مقرری ها در وزارت انکشاف دهات بود که همارا با مخالفت من روبرو شد.
ظاهر قدر که ریاست جلسه را به عهده داشت از وزیر انکشاف دهات معذرت خواهی کرد و خواستار برخورد قانونی مطابق با اصول و وظایف داخلی این مجلس با او شد.
در قدم نخست به نمایندگی از ولسی جرگه از وزیر انکشاف دهات معذرت می خواهم. در قدم دوم می خواهم بگویم مجازات که در قانون آمده بالای آقای مشوانی تطبیق خواهد شد.
بر بنیاد اصول وظایف داخلی ولسی جرگه هرگاه اعضای آن با هیئت اداری و مهمانان اهانت کند، برای عضو ضارب مجازات محرومیت از اشتراک در این جرگه برای 1 روز، 10 روز و حتی 1 سال در نظر گرفته شده است و این حکم پس از تایید 2 ثلث اعضای این مجلس اجرا می شود. اعضای ولسی جرگه جمعآوری امضای 1 ثلث را به روز چهارشنبه آغاز کرده تا بالای این حرکت آقای مشوانی فیصله کنند. جلسات شورای ملی پیش از این نیز تنش‌ها و برخوردهای فیزیکی را شاهد بوده است، اما این نخستین باری است که یک نماینده مردم بر یکی از اعضای کابینه در جلسه استجوابی حمله می کند.
نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل در مورد برهم خوردن نشست عمومی امروز ولسی جرگه افغانستان گزارش می‌داد. شنیدید که این نشست شاهد تنش، مشاجره و حتی حمله فیزیکی بود. گزارش ویدیویی را در این مورد در صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم تماشا کرده می توانید. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رشد اقتصادی افغانستان در 2 سال آینده بسیار کند خواهد بود. این در یک گزارش تازه بانک جهانی برجسته شده. اما مقام‌های وزارت مالیه حالا می‌گویند که برای تقویت اقتصاد کشور برنامه‌های خاص دارند. ویدا برکی با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که پیشبینی بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی افغانستان در سالهای 2016 و 2017 میلادی برخی نگرانی‌های را به وجود آورده است، اما وزارت مالیه این کشور می‌گوید که برای رشد و انکشاف اقتصاد کشور حکومت برنامه‌های را عملی خواهد کرد. اجمل عبدالرحیم زید سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بودجه ملی امسال متفاوت‌تر از سال‌های گذشته در زمینه تطبیق برنامه‌های اقتصادی طرح‌ریزی شده و حکومت را برای رسیدن به اهداف بزرگ اقتصادیش کمک خواهد کرد.
بعضی پروژه ها و برنامه های ما در نظر گرفتیم که در قسمت اشتغال زایی، در قسمت کاریابی، اعمار بنها یا پروژه های بزرگ یه از جمله موارد است که ما را در این عرصه کمک میکنه. هدف ما همه می است که با نظر داشته وضعیت فعلی افغانستان یک مدل اقتصادی انتخاب شود که از ما بتوانیم در قسمت رشد اقتصادی پیش قدم باشیم.
آقای عبدالرحیم زی میگوید که حکومت افغانستان قبل از برگزاری نشست های بین المللی بروکسل و وارسا آمادگی های لازم را برای جلب کمک های بین المللی خواهد گرفت. بانک جهانی با نشر گزارش تازه در مورد رشد اقتصادی کشورهای جنوب آسیا گفته است که رشد اقتصادی این کشورها در سال 2016 میلادی 7.1% و در سال 2017 میلادی به 7.3% افزایش خواهد یافت. یافت. در گزارش بانک جهانی در مورد افغانستان گفته شده که به اعتمادی های موجود در رابطه با وضعیت سیاسی و امنیتی، فعالیت های تجارتی این کشور را متاثر ساخته است. بر اساس پیش بینی بانک جهانی، اقتصاد افغانستان در سال 2016 میلادی 1.9% و در سال 2007 میلادی 2.9% رشد خواهد کرد. در این گزارش آمده که ضعف مالی در افغانستان به جای خودش باقی خواهد ماند و نیاز است حکومت این کشور برای افزایش سطح عواید و کمک های بین المللی بیشتر تلاش نماید. در این گزارش رشد اقتصادی هند در مقایسه با دیگر کشورهای جنوب آسیا بیشتر گفته شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
قرار از دور دیگر از گفتگوهای صلح سوریه امروز در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. استفن د مستورا نماینده خاص سازمان ملل و نماینده های کمیته عالی مذاکره کننده برای اشتراک در این گفتگو به ژنو رسیدند. ستار فروغ همین حالا در استودیو است و بیشتر میگوید.
مذاکره کننده ها روی برقراری صلح سوریه در حال قرار است که امروز در دور جدیدی از گفتگوها اشتراک کنند که خشونت های فزاینده در سوریه شک و تردید را در مورد موفقیت این گفتگوها ایجاد کرده است. نبرد در ولایت حلب به طور قابل توجه افزایش یافته است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روی اهمیت این دور از مذاکرات تاکید کرده است. این مرحله ای از گفتگوهای صلح سوریه 10 روز را در بر خواهد گرفت. هدف از این گفتگوها با وساطت سازمان ملل متحد تشکیل یک حکومت انتقالی در سوریه است تا به این ترتیب جنگ در این کشور خاتمه یابد. به اساس گزارش ها در جریان جنگ 5 ساله سوریه بیش از 270 هزار تن کشته شده و نصفی از نفوس این کشور بیجا شدند. در همین حال امروز مراکز رایدهی در مناطق تحت کنترل حکومت سوریه باز شدند و در این رایگیری 250 عضو جدید پارلمان انتخاب می شوند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه پس از رفتن به پای صندوق رایدهی در دمشق گفت:
اليوم نشوف مشاركة واسعة من كل شرائح المجتمع.
ما مشارکت وسیع از تمام اقشار جامعه را در انتخابات امروز می‌بینیم. تعداد نامزدان نسبت به انتخابات‌هایی که در دهه‌های گذشته داشتیم بیشتر است. ما نامزدان از موقعیت‌های مختلف اجتماعی را مشاهده می‌کنیم. ما کاندیدان از میان خانواده‌هایی را می‌بینیم که اطفالشان به خاطر تروریسم کشته شدند. این کاندیدان از خانواده‌های مختلف هستند که اعضای شان در جریان منازعات مسلحانه در سوریه کشته و زخمی شدند. حدود 3500 نامزد که از سوی حکومت تایید شدند پس از آن با هم رقابت میکنند که 7000 نامزد دیگر از رقابت ها باز داشته شدند. به اساس گزارش برخی از خبرگزاری های بین المللی انتخابات پارلمانی سوریه از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده و مخالفان عمده رئیس جمهور بشار اسد نیز آن را تایید نکردند.
تشکر از ستار فروغ. شنیدید که قرار است گفتگوهای صلح سوریه امروز در ژنو اثر گرفته شود.
رادیو آزادی.
پس از رفع تحریم‌های اتحادیه اروپا، بالای تهران به خاطر برنامه هسته‌ای ایران، روابط اقتصادی این کشور با غرب در حال گسترش است. اما همزمان با این، روز دوشنبه اتحادیه اروپا اعلان کرد که تحریم‌های وضع شده‌اش بالای 82 مقام دولتی ایران را تمدید کرد. از یک سو رفع برخی تحریم‌ها و از سوی دیگر تمدید آن به چه معناست؟ در کدام بخشا تحریم‌های اروپا بالای ایران هنوز پا بر جاند و در کدام بخش ها رفع شدند؟ این همه را امید مرزبان از کیوان حسینی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی پرسیده.
سابقه تحریم های جمهوری اسلامی ایران به زمان انقلاب اسلامی در سال 1357 یا 1979 میلادی برمیگرده، زمانی که گروهی از دانشجویان اسلامگرا به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و این سفارت رو اشغال کردند و موجب شد که روابط ایران و آمریکا قطع بشه، نزدیک به 37 سال پیش. اون تحریم ها سر جای خودشون هست. بخش دیگری از تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده، تحریم‌هایی هستش که به دلیل نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه افزایش شمار اعدام‌ها در ایران از طرف اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا وضع شده. عمده این تحریم‌ها اهمیتش از طرف اروپا هست، به خاطر که همونطور که گفتم آمریکا که ایران رو تحریم کرده، اروپا مونده بود به عنوان شریک بزرگ تجاری ایران، که این اتفاق هم از حدود 2 دهه پیش آغاز شده و تحریم‌های علیه ایران وضع شده. در 1 دهه اخیر و به ویژه با بالا گرفتن بحث برنامه هسته‌ای، مقدار این تحریم‌ها هم افزایش پیدا کرد. دور تازه‌ای که سوی اتحادیه اروپا تمدید شده، اینها همون تحریم‌هایی هستش که به دلیل نقض حقوق بشر در ایران وجود دارند و از اونجایی که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود پیدا نکرده به گفته برخی از سازمان‌های معتبر حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل، این تحریم‌ها همچنان ادامه دارند. عموماً این تحریم‌ها برخی از قضات رو شامل می‌شوند و سازمان‌های قضایی و اونهایی که درگیر هستند با مسائلی مانند مبارزه با مواد مخدر، که عموماً به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر منجر میشه. گروه سومی از تحریم‌هایی که جمهوری اسلامی ایران باهاش روبرو هست، تحریم‌هایی بوده به واسطه برنامه‌های نظامیش و برنامه هسته‌ای که همه ازش اطلاع داریم. توافق تازه‌ای که انجام شده در مورد این هست. البته بسیاری از تحریم‌های چشمگیر مالی و بانکی که علیه ایران وجود داشت و تحریم‌هایی که علیه صنعت نفت ایران وجود داشت به دلیل همین برنامه هسته‌ای بود و این توافق تازه‌ای که انجام شده بین ایران و قدرت‌های جهانی موجب شده تا این تحریم ها برداشته بشن یا مقدارشون بسیار کاسته بشه.
در میان این 82 نفره که اتحادیه اروپا تحریم های خود را بالای اونها 1 سال دیگه هم تمدید کرد، هستن کسانی که این تحریم ها بالایشان بر اقتصاد ایران تاثیر جدی بگذاره؟
نه، به طور مستقیم همچین کسانی اون تو نیستن. عموما اینها مقام های سابق هستن، به خاطر اینکه به وقتی کسی در از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی در فهرست تحریم ها قرار میگیره معمولا پستاشون عوض میشه، ولی اینها توشون وزیر اطلاعات سابق هست، برخی مقام های امنیتی هستن، برخی مقام های سپاه پاسداران هستن، که اینها هیچ کدومشون مستقیما درگیر مسائل اقتصادی نیستن، اما به طور نمادین بی تاثیر نیست. وقتی که شما همینجا میشنوید که یک سری تحریم های تازه علیه ایران اعمال شده و شما یک سرمایه گذار هستید در اروپا، یک بانکی هستی در عرصه جهانی، براتون این سوال مطرح میشه که خب چه اتفاقی داره میفته و بار دیگر به آنچه که ایران نیاز داره و اون سرمایه گذاری خارجی هست ازش دوری میکنید و فکر میکنید که شاید هنوز مشکلاتی وجود داره و بهتر که نرید در ایران سرمایه گذاری کنید.
در کل پس از رفع تحریم ها به خاطر برنامه هسته‌ای ایران، وضعیت اقتصادی در ایران چقدر تغییر کرده؟
در مورد این مسئله اختلاف نظر جدی وجود داره. روز گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم گفت که برخلاف انتظارها اون بهبودی که انتظار داشته دیده نشده و رفت آمد مقام های اروپایی به ایران هنوز به اون نتیجه‌ای که می‌خواستند نرسیده. اما هستند کارشناسان اقتصادی که معتقدند گام به گام وضعیت بهتر خواهد شد و تا همین جای کار هم بی تأثیر نبوده، از جمله اینکه نرخ تورم در ایران در 4 ماه گذشته به ثبات رسیده و حتی کاسته شده بر اساس گفته مقام‌های رسمی دولت جمهوری اسلامی. برخی معتقدند که این به دلیل اتفاقات اقتصادی نیست، بلکه تنها تأثیر روانی توافق بوده که باعث شده این بهبود رو ما شاهد باشیم.
فکر نمی‌کنی این سخنان آقای خامنه‌ای خیلی‌ها یک جنبه تبلیغاتی داشته باشه در وضعیت فعلی که گفته میشه با روحانی اختلاف نظر زیاد وجود داره بینشان؟
این یکی از مهمترین تحلیل‌های هستش که وجود داره و بسیاری معتقدند که علت اصلی اظهارات تازه آقای خامنه‌ای همین اختلاف نظر سیاسی است و اینا دو جناح مخالفن. همونطور که اشاره کردی، آقای خامنه‌ای در رأس یکیشون در حال حاضر هست و حسن روحانی رئیس جمهوری در رأس یکی دیگه از جناح.
کیوان حسینی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود که با ما صحبت می‌کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجها دنبال کرده می توانید. رسیدیم به پایان این ساعت خبری. در نیم ساعت پیش رو همکارم صالح محمد صالح میزبان شد.